بسم الله الرحمن الرحیم. رساله وجود رابط، صفحه 190، سطر 21. وهم و تحصیل و یمکن لسائل ان یقول الیس قولک الماهیت موجودتون عقدا من العقود و کل عقد فله ثلاثه ارکان. نتیجه‌ای که از مباحث گذشته گرفتیم این بود که قاعده فرعیت در حلیه بسیطه جاری نمی شود. به عبارت دوم، در حلیه نتیجه که گرفتیم این بود که در حلیه بسیطه ثبوت شیئن لشیئن نداریم. به عبارت سوم، نتیجه که گرفتیم این بود که در حلیه بسیطه نسبت حکمیه نداریم. معترضی اعتراض میکنه. در اعتراضش یک قیاسی تنظیم میکنه و با اون قیاس نتیجه‌ای که ما گرفتیم رد میکنه. سغرای قیاسش اینه: حلیه بسیطه کبرای قیاسش اینه: در هر قضیه سه جز داریم، یکی ذات موضوع، یکی مفهوم محمول و دیگری ثبوت المحمول للموضوع که ازش تعبیر میکنیم به نسبت حکمیه. پس در هر قضیه این نسبت نتیجه می اون سو حلیه بسیطه قضیه است و این که در هر قضیه ای ما نتیجه می گیریم، پس در حلیه بسیطه نسبت حکم هر نسبت حکمی داری از ثبوت شیئن. اگه ثبوت شیئن لشیئن جریان قاعده فرعیت رو بنا زدی باطل میشه. اگر تلو کنی به قضیه یابیم که قضیه که نسبت حکمیه دیدم قضیه است باید داشته باشه، یعنی نسبت باشه داشته فریت درش جاری بشه. اشکالیست که بعضی ممکنه به جس مرحوم وارد کنن. مرحوم مصنف این اشکال رو ذکر کرده و باطل کرده، این جواب داده. اشکال من میخونم، صفحه 190، سطر 21. وهمون و تحصیلون، این وهم اشاره به اشکاله، تحصیل هم اشاره به جوابه. تحصیل به معنی اقامه دلیله. محصلین یعنی مستدلین، تحصیل یعنی استدلال. چون در جواب دلیل ارائه میدیم اسم جواب رو گذاشتیم تحصیل. دیروز من اون مطلب قبلی رو که معنون بود به حدمون و دعامتون خوندم. دعامه رو معنا کردم. حد به معنی ویرانی، دعامه به معنی برپا کردن گرفتن. حالا دعامه رو معنی لغویش رو میخوام عرض کنم، دیروز نگفتن. حالا معنی لغوی دعامه رو عرض میکنم. اون برداشتم که به معنی برپا کردن، اون برداشت درستی بود، ولی خب معنی لغوی نبود. حالا معنی لغوی رو میگم. دعامه به معنی چیزیست که به اون تکیه می شود، ستون خانه، چوب بزرگ و زخیمی که چیزی رو بهش تکیه می دهند تا اون چیز نیفته، برقرار بمونه، پشتبانه اون چیز قرارش می دهند. استامه به معنی ستون، به معنی تکیه‌گاه و به معنی پشتوانه است. یعنی این معترض خواست هدم کند، ویران کند خیمه‌ای که را ما برپا کرده بودیم. ما دوباره دعامه آوردیم و خیمه را برپا کردیم. این مربوطه به جلسه گذشته بود، چون عنوان خوندم یادم افتاد که عنوان دیروز هم درست کامل معنا نکرده. بله، این تعبیرات تمام به مناسبته. عناوینی که برای مباحثشون قرار میده همه مناسبت دارن با مباحث داخلی. دقتم کردید دیروز وقتی گفت هدمون، تو کلامش هم گفت ما بنیت الجواب منهدمون. کتاب ما نوشته بود مفهومون، گفتیم منهدمون درسته. یعنی بیانش هم در داخل با بیان عنوان سازگاری داره. این عناوین بی جهت انتخاب نمیشه، صدرام همینطوره. صدرام عناوینی که انتخاب میکنه مناسب اون معنونه، مناسب بحثیست که در ذیل عناوین میاره. بله بله، ممکن لغت های مختلف بیارن، ولی مفهوم مفاد همین عناوین توی زیلش آمده. و یمکنو لسائل ان یقول، کتاب ما داره و یمکنو سائل ان یقول، نسخه چاپ قدیم داره و یمکنو لسائل ان یقول. لسائل بهتره، اگرچه یمکنو سائل را هم میشود معنا کرد، ولی وقتی نسخه داریم یمکنو لسائل دیگه اجباری نداریم یمکنو سائل بخونیم و معنا کنیم، همین یمکنو لسائل میگیم. یمکن لسائل ان یقول الیس قولو که الماهی موجودتون اقدم من العقود. این صغرای بحثه که من صغرا قرارش دادم. آیا قول تو که میگویی الماهیت موجودتن موجودتون عقدی از عقود و قضیه از قضایان نیست؟ استفهام استفهام انکاریه یا استفهام تقریریه؟ یعنی هست، یعنی الماهیت و موجودتون یک قضیه است، یک عقده. این صغرا. کارا میگوید کل عقدن فلهو سلاست ارکان، هر عقدی سه تا روشن داره. البته ممکنه اجزای دیگر هم داشته باشه، ولی اونا روشن نیستن. مثلا در قضیه سالبه شما سلب رو دارید، ولی سلب رو جز قضیه حساب نمی کنه. چرا؟ چون از ارکان نیست. ارکان قضیه سه تاست، هر قضیه این سه رکن رو دارد، خالی از این دو نیست، خالی از این سه نیست. ذات الموضوع یک، مفهوم المحمول دو، ثبوت المحمول للموضوع سه. این ثبوت المحمول للموضوع رو گاهی ازش عبارت میارند، گاهی هم عبارت نمیارند. گاهی مثلا میگه زیدان قائمون، گاهی میگه زیدان هوه قائمون، یا زیدان کان قائمون. اون هوه و کانه عبارتیست از ثبوت المحمول للموضوع. این ثبوت المحمول للموضوع گاهی براش عبارت میاد از کلم کانه یا هوه یا امثال ذلک، گاهی هم عبارت نمیارن. به قول خودشون گاهی رابطه رو ذکر میکنن تو قضیه، گاهی رابطه رو ذکر نمیکنن، ولی موضوع محمول غالبا ذکر میشن. اینجا میگه در هر قضیه شما سه چیز دارید، یکی ذات موضوع، یکی مفهوم محمول. در جانب موضوع تعبیر به ذات میکنه، در جانب محمول تعبیر به مفهوم میکنه. چرا این کارو میکنه؟ چون میدونید که موضوعی که ما در قضیه میاریم همیشه به عنوان مشیر میاریمش، هیچ وقت خود اون موضوع و خود اون عنوان مورد نظر ما نیست. اون عنوان رو ما مشیر به یه ذاتی در خارج قرار میدیم. به این جهت آنچه که در قضیه میاد ذات موضوعه، نه مفهوم موضوع، نه عنوان موضوع. اگرچه ظاهرن عنوان موضوعه، ولی باطنن ذات موضوعه. در جانب محمول ذات رو که نمیخوام بر ذات هم کنیم، معنایی رو میخوام بر ذات هم کنیم. لذا در جانب محمول همیشه معنا یعنی مفهوم در نظر ماست. دیگه روشنه، پس تعبیر به ذات در موضوع و مفهوم در محمول تعبیر به جایی است. سه تا رکن عبارتن از ذات موضوع یک، مفهوم محمول دو، و ثبوت محمول للموضوع سه. خب از این سه تا مهم برای مستشکل اون نسبت حکمی است. اون میخواد بگه تو قضیه داریم، تا بگه تو حلیه بسیط هم که قضیه است همین نسبت حکمی رو داریم. چون منظور اصلیش همین نسبت حکمی است، در عبارت بعدی به ذات موضوع و محمول، مفهوم محمول که در قضیه روشنن توجه نمی کنه، فقط به اون سومی توجه می کنه که از اون سومی بتونه استفاده بهتری ببره. لازم که به جملت القول، یعنی خلاصه قول این است که انه شنین است لابد و یکون فیه، یعنی فی العقد نسبت و حکمیتون، در عقد بالاخره نسبت و حکمیت رو باید داشته باشیم. ذات موضوع و مفهوم محمول هم داریم، ولی حالا به اون دوتا الان توجهی نداریم، به خاطر اینکه مورد بحث ما نیستن. نسبت حکمی مورد بحث ماست، توجه به اون میکنیم و میگیم مجمل قول و خلاصه قول اینه که ما در هر قضیه ای نسبت حکمی داریم. بله؟ نسبت حکم نیست، نه حکم محموله، موضوع هم که خوب هیچ، نسبت رابطه است بین محمول و موضوع. نسبت حکم یعنی نسبت حکم که همون محموله، در هر قضیه حکم همون محموله که حملش میکنیم بر موضوع. نسبت حکم یعنی نسبتی که حکم را به موضوع وصل میکند و میرساند، میشه نسبت حکمی. نسبتی که منسوب است به حکم، حکم هم یعنی محمول، یعنی نسبتی که منسوب است به محمول، یعنی محمول را به موضوع وصل میکند، میشه نسبت حکمی. حکم دو معنا داره، معنای مستری داره، معنای اسم مستری داره. حکم به معنای اسم مستری یعنی محمول، به معنای مستری یعنی حمل کردن، یا به معنای همون تصدیقی است که ما در عقلمون انجام بدیم که فعله. معنای مستری میشه فعل، معنای اسم مستری میشه حاصل فعل. مثل توضّع که میشه وضو گرفتن، وضو که میشه حاصل توضّع. در اینجا محمول حاصل حکمه و حکم یعنی محمولی رو بر به موضوعی نسبت دادن. اون من مراد ما نیست، مراد ما در از حکم در اینجا معنی مستری نیست، مراد اون معنی اسم مستری است که تطبیق میکنه بر همون محمول. از حکم در اینجا معنی محموله، منتها چون در قضیه محمول مهمه، لذا گاهی از خود قضیه تعبیر به حکم هم میکنی. چون در قضیه موضوعی که میشناسیم محموله، میخوام برای ثابت کنیم. پس اون چیزی که در قضیه مهمه محموله، یعنی حکمه. به همین جهت گاهی از قضیه تعبیر به حکم هم میکنیم که حالا ما در پیش داریم. اینو در ذهن داشته باشید که گاهی میگیم حکم یعنی محمول، گاهی میگیم حکم کل قضیه منظورمونه. البته به قضیه حکم نمیشه گفتم، قضیه رو میشه قضیه گفت، میشه عقد گفت، منتها چون عرض کردم قضیه مشتمل بر حکمه، تسامحاً گاهی از اوقات حکم گفته میشه، قضیه اراده میشه. وحیه یعنی نسبت حکمیه، ثبوت شیئن لشیئن هست. پس کبرا این شد که هر قضیه‌ای دارای سه رکن است، یعنی دارای نسبت حکمی است، یعنی ثبوت شیئن لشیئن درش هست. پس حلیه نتیجه اینه که حلیه بسیطم که قضیه است، باید ثبوت شیئن لشیئن درش باشه، نسبت حکمی درش باشه، قاعده فرعیه درش جاری بشه. فکفه تقول، چگونه تو میگویی که در این عقد، ذالک العقد یعنی حلیه بسیطه، چگونه میگویی در این عقد، یعنی در حلیه بسیطه، لیس الا ثبوت شیئن، فقط ما ثبوت شیئن رو داریم نه ثبوت شیئن لشیئن رو، چگونه اینو میگی؟ این کیفم کیف انکاریست، یعنی نباید اینو بگی. وقتی نباید اینو بگی فهو به نتیجه میگیریم، فهو به یعنی این عقد که حلیه بسیطه است ایزن مثل حلیه مرکبه، ایزن یعنی مثل حلیه مرکبه، مندرج از تحت قاعده موروثه یعنی قاعده فرعیه که از اسلاف به ما ارث رسیده. این اشکالی بود که مترس کرده. اما جواب رو توجه کنید، ایشون در جواب می فرماید که قضیه ظرفش ذهن است، ظرف مفاد و مصداقش خارج است. الانسان نوعون ظرفش ذهنه، ظرف مصداقش خارجه، یعنی ذهنی که مرتبه خارج به حساب بیاد. زیدون قائمون ظرف تشکیل ذهنه، ظرف مفادش خارجه. مثل زیدون قائمون مفادش تو خارج حاصل میشه، مثل الانسان نوعون مفادش تو خارجی که عبارت از ذهن باقی میشه، که ذهن ما در اینجا اهم میگیریم، این اشتباه گفتم، خارج اهم میگیریم که شامل ذهنم بشه. ولی ظرف انعقاد هر دو ذهنه. خب پس برای هر قضیه‌ای یه وجود ذهنی داریم که مربوط به خود قضیه است، یه وجود خارجی داریم که مربوط به مفاد قضیه است. حالا باید ببینیم این سه تا رکن داشتن مال کدام ظرفه. ملاحظه کنید ایشون میگه مال ظرف ذهنه، یعنی در ذهن شما اگر قضیه تشکیل شد سه تا رکن داره، موضوع و محمول و نسبت. فرق هم نمی کنه چه قضیه ای که تو ذهن تشکیل میشه، حلیه مرکبه باشه یا حلیه بسیطه. پس آنچه تو که سائل و مستشکلی گفتی در ظرف ذهن درسته. ما در ظرف ذهن نسبت روشنیه رو داریم، ثبوت شئن لشئن رو داریم، ولی در مصداق این چنین نیست. در مصداق قضیه، مفاد قضیه چه مربوطه به خارج، این چنین نیست. شما سه تا رکن ندارید، یک چیز دارید. در خارج دارید قیام زیدی رو که قائم شده، زیدی که قائم، شما در خارج دارید. سه چیز نیست، یکی زید باشه، یکی قائم باشه، یکی نسبت بین هما باشه، بلکه یک چیزه و اون زیدیست که قائم است. پس در خارج شما سه چیز ندارید، در ذهن است که سه چیز دارید. این مطلب روشن شد. پس قضیه به لحاظ خودش یعنی مفهومش در ذهن جایگاه دارد، به لحاظ مفاد و مصداقش در خارج. عرض کردن بعضی قضایی هستن که مثل انسان نوعونن، اونا خارجشون هم خود ذهنه، چون ذهن بالاخره ظرفی از ظروف خارجه، مرتبه از مراتب خارجه. خب حالا ببینیم قضیه حلیه بسیطه چطوره. قضیه حلیه بسیطه ایشون می فهمد به لحاظ ذهن سه تا رکن داره، همونطور که شما گفتی، و ثبوت شئن لشیئن به لحاظ ذهن. چرا؟ بله، حالا من این تیکیت هم میکنم جواب شما رو بدن از میکنم. پس اینطور شد که در قضیه‌ای که تو ذهن تشکیل میشه حق با این سائله، حلیه بسیطه باشه یا مرکبه باشه، سه جز داره، نسبت حکمه داره، ثبوت شنگ شه اینه. بله، اما در خارج، در خارج آیا این سائل درست میگه یا اشتباه میکنه؟ در خارج شما اگر حلیتون مرکبه باشه دو چیز متحده با هم دارید، یکی انسان یکی کاتب یا کتابت، باز جای قاعده فریعت هست، ثبوت شئن لشئن جاش هست در حلیه مرکبه، اما در حلیه بسیطه شما تو خارج چی دارید؟ فقط یه ثبوت الانسان دارید، دیگه معنی نداره که نسبت حکمه داشته باشید، معنی نداره که ثبوت شئن لشئن داشته باشید. البته مسلم تو خارج ما نسبت حکمه نداریم، ولی چیزی که نسبت حکمه بتواند از او حکایت کند و به او اشاره کند باز تو خارج ما نداریم. قبلا گفتم در خارج وجود رابطه داریم و فرق داشتیم به این نسبت حکمه به وجود رابطه. در اول کتاب، در اول رساله این کار کردیم. خب تا اینجا روشن شد که حلیه بسیطه اگر در ظرف ذهن ملاحظه شود نسبت حکمه دارد و ثبوت شئن لشئن، اگر در ظرف خارج لحاظ شود نسبت حکمه ندارد، یعنی ثبوت شئن لشئن نیست بلکه ثبوت شئن. حالا حلیه بسیطه مربوط به کدام؟ مربوط به خارج ذهنه. در هر دو حالت هست، هم در خارج هست هم در ذهن، مثل بقیه قضایا. اما ما نظرمون در اینجا در خارج، در مصداق، در مفاد، نه در مفهوم، نه در ذهن. حلیه بسیطه رو به لحاظ مصداقش ملاحظه میکنیم و به لحاظ مصداق نسبت حکمه نداره، ثبوت شئن لشئن نیست. این تمام جوابیشون بود، البته ذیل هم داره، حاشیه هم داره، ولی خب جوابش اصلش همین بود که ما در حلیه بسیطه یک ظرف ذهنی داریم، یک ظرف خارج. در ظرف ذهن ما ثبوت شئن لشئن داریم، در ظرف خارج نداریم. و مهم در حلیه بسیطه اون ظرف خارجیشه که ثبوت شئن لشئن نیست. پس در حلیه بسیطه با توجه به ظرف خارج، چون ثبوت شئن هست نه ثبوت شئن لشئن، لذا قاعده فریعت جاری نمیشه، چون ثبوت شئن لشئن نداریم همون به لحاظ خارج. روشن مطلب دیگه؟ ولی برای یه چیزی نداشت. و جوابه ان ذالک، ذالک یعنی سه رکن داشتن، انما هو به حسب تفصیل اجزای العقد. وقتی که اجزای عقد رو تفصیل میدی، یعنی موضوع و محمول نسبت درست میکنی، بله تحصیل، تفصیل به حسب تفصیل اجزا عقد و به حسب اعتبار اجزا، این عطف بر تفصیله، اعتبار اجزا عطف بر تفصیله، به حسب سرش در میاد، یعنی سه جز داشتن به حسب اعتبار اجزا است که شما اجزا رو اعتبار کنید. در خارج اجزا رو اعتبار نمی کنید، موضوع محمول یکی می گیرید، اما تو ذهن موضوع رو جدا می کنید، محمول رو جدا می کنید، دو جز میشه، بعد به هم نسبتشون میدیم، نسبت سه جز جز و سوم میشه. پس تفصیل عقد رو به حسب تفصیل اجزاش میشه بیان کرد، به حسب اعتبار اجزاش در ظرف انعقادش هم میشه بیان کرد، کرد تقریبا یکی میشه. چون تفصیل اجزا هم یعنی اعتبار به لحاظ کردن اجزا، هر دو هم در ظرف ذهن واقع میشن، در ظرف عقل یعنی ظرف ذهن، در ظرف انعقاد اون عقل. لا به حسب مصداق الخارج یعنی این سه جز داشتن به حسب تفصیل اجزاست، به حسب خارج نیست. یعنی اینطور نیست که در خارج سه جز داشته باشیم، یکی موضوع، یکی محمول، یکی ربط، تا نتیجه بگیرید که ثبوت شئنده شئنده داریم. و جواب و هن نزاله که نیست جز داشتن به حسب تفصیل اجزا عقد است. یعنی اجزا عقد اگه تفصیل بدی میبینی سه جز داری، اگه مجمل باشه خودش تنهاست. و اعتبار الاجزا فی ظرف انعقادی عطف تفسیر بر تفصیله، سه جز داشتن به حسب تفصیل اجزا عقد است، یعنی سه جز داشتن به حسب این است که ما اعتبار کنیم اجزا رو در ظرف انعقاد بله اعتبار کنیم اجزا رو در ظرف انعقاد ذهن، در ظرف انعقاد عقل، لا به حسب مصداق الخارج. این لا به حسب مصداق الخارج میشه خبر برای اعتبار اجزا. فی ظرف انعقاد هم میتونید معنا نکنید، اینطور بگید سه جز داشتن به حسب تفصیل اجزا عقد است و به اعتبار این است که اجزا رو در ظرف انعقاد عقد نه به حسب مصداق خارجیش ملاحظه کردیم، چون اگه به حسب مصداق خارجی ملاحظه میکنیم سه تا رکن نداشت، یه چیز بیشتر نبود. ما به حسب مصداق خارجیش نظر نکردیم، لذا بلکه به لحاظ مصداق ذهنیش نظر کردیم، لذا سه جز بیشتر نه، سه جز رو دیدیم. لا به حسب مصداق الخارج عن هذا الظرف، نه به حسب مصداق بله به حسب مصداقی که خارج از این ظرفه، ما اجزا برای عقل درست نمی کنیم، تفصیل نمی دیم اجزایشو و بحث ما در خارجه، در ذهن نیست. پس نباید حلیه بسیطه رو تحلیل کنیم به سه جز بعدم بگیم ثبوت شئن لشئن یعنی قاعده فرعیت رو داریم. الذی هو مفاده محکیان لصورت مفهوم و حکم حاصلت فی ذلک الظرف، این عبارت تجزیه میکنه. الذی صفت است برای مصداق، زمیر مفاد او برمیگرده به عقل. المحکی و ان هم عبارتون اخرای مفاده، لصورت متعلق به محکیه، محکی و ان هست برای صورت مفهوم حکم این عقل، مفهومی که حاصل از فیزالی که ظرف، مفهومی که در ظرف ذهن میاد، مفهومی که در ظرف ذهن میاد ثابت میشود برای موضوع، در ظرف ذهن هم ثابت میشه. الذی یعنی مصداقی که مفاد عقد است، اون مفادی که محکیون ان هست برای صورت مفهوم حکم، یعنی برای صورت مفهوم محمول. صورت یعنی ظاهر، دیگه مفهوم رو به تعبیر نمیبریم، همون ظاهر مفهوم رو نظر میکنیم. الذی، حالا معنا کنه ببرید تو، الذی یعنی مصداقی که مفاد عقد است، اون مفادی که محکیان ان هست برای صورت مفهوم حکم این عقد، یعنی محمول این عقد. الحاصله صفت برای صورتی، صورتی که حاصل از فیزار کسر، صورتی از اون محکی خارجی در ذهن ما که زال کذرف درست میشه، و اون صورت دارای سه جزئه. مفاد این صورت که محکیان ان هم هست، اون دیگه سه جز نداره. الذی، مصداقی که مفاد عقد است، محکیان ان هست، برای صورت مفهوم حکم اون عقد، اون صورتی که در این ظرف، یعنی در ظرف ذهن ظاهر میشه. روشن شد به لحاظ ذهن سه جز داریم، به لحاظ خارج سه جز نداریم. پس نسبت حکمیه در ذهن هست اما در خارج نه. حالا میخواد مثال بزنیم. فلا قال قائلون، زیدون زیدون، اگر قائل این چنین بگوید زیدون زیدون، این دو تزه توجه کنید، متغایرند به حسب اخذ، یعنی در اخذ اولی رو زید رو مقدم گرفتیم، دومی یعنی زید و دوم رو مؤخر قرار دادیم، در اخذ تغایر درست کردیم، ولی به حسب ذات تغایر ندارن، هر دو زیدن، تغایر به حسب ذات نیست، تغایر به حسب اخذه. یعنی ما یکی رو مقدم عقص کردیم و در اول جمله آوردیم، یکی رو مؤخر عقص کردیم در دوم، در قسمت دوم جمله آوردیم. حالا این قول از جهت این که مفهوم دارد باید رسیدگی بشه، از جهتی که مصداق هم داره باید رسیدگی بشه. در مفهوم نگاه میکنیم این سه تا جز داریم، یکی زید اول، یکی زید دوم، یکی نسبت زید دوم به زید اول. اما از نظر مصداق اون زیدی که اول ذکر شده با زیدی که دوم ذکر شده هر دو یکی هست، ذاتشون یکیه، بله به لحاظ اخص یا به لحاظ ذکر یکی مقدم رو میده یکی مؤخر. خب حالا که اینطور شد، در زیدون زیدون نسبت حکمیه رو داریم، اگر زیدون زیدون رو یه قضیه حساب کنید، یعنی زید و وازید رو متفاوت بگیریم دو نفرشون کنید، اما در خارج برای زیدون زیدون ما سه چیز نداریم، فقط یه دونه زیدون تو خارج. خب پس بنابراین تو ذهن ما تونستیم سه جز درست کنیم برای مثل زیدون زیدون، و تو خارج نه. همین وضع رو در هر یه وسیله درست کنیم که الانسان موجودن یا الماهیت موجودتون، بازم سه تا رکش در خارج درست کنی، یه امر نه سه تا رکش در ذهن درست کنی، یه امرم تو خارج، اونم همینطوره. سه تا رکش در ذهن داره، بنابراین در ذهن ثبوتش این لشن هست، اما سه تا رکش در خارج نداره که در خارج ثبوتش این لشن باشه. خوشم بطل فلا قال قائلون زیدون زیدون لکان هازل قول، هازل قول مبتد اسم کان است، یه خبرت مشتملن خبرشه، لکان هازل قول مشتملن علی ارکان سلاس، مشتمل بر سه روشنه، اما به حسب الأخذ والاعتبار، یعنی به حسب این که ما اخذ کردیم این دوتا رو متغایر، پس این ولو به حسب الاخذ و الاعتبار متعلق به متغایرینه. یعنی زیدی که اول آمده با زیدی که دوم آمده اگر چه ذاتن یکی اند و متغایر نیستند، ولی متغایرند به حسب اخذ و اعتبار، که روشن ایمده. خب اگر قائلی بگوید زیدون زیدون، گفتیم لکان هازل قول مشتملن، این قول اسم یک اسم کانه بود، مشتملن خبرش، لکان هازل قول من حیث و مفهومهی، مشتملن علی ارکان سلاس که خوندم، این قول از جهت مفهومش من جهت انهو حبشمون، ببینید قول یعنی قضیه، الان انهو زمینش به همون قول باید میگه، میگه من جهت این که این قول حبش نیست، یعنی قضیه است، قضیه است و قضیه حبش بین دو امره و این دو امر متغایر اینه، ولو تغایر اون دو امر به حسب اخذ باشه، یکی رو جلوتر اخذ کردیم و آوردیم یکی بعدا، یا تغایرشون به حسب اعتبار باشه، این قول من حیث و مفهومهی مشتمل است بر ارکان ثلاث، که اون ارکان ثلاث عبارت از طرفانن، یعنی موضوع محمول و رابطه، که همون گفتیم لازمه در هر قضیه. خب مشتمل ارکان ارکان ثلاث، که اون ارکان ثلاث طرفانند یه دوتا، رابطن سبونی. خب حالا معلوم شد که حلیه وسیطه اگه بره تو ذهن سه جز داره، ثبوت شین لشین هم هست، اما اگه بیا تو خارج سه جز نداره. حالا شما الان منظورتون در حلیه وسیطه ذهنی است یا حلیه وسیطه خارجی است؟ ایشون میگه بحث ما در حلیه وسیطه خارجی است، ما که نمیخوام بگیم در عالم فلان چیز موجوده، ولی سل کلام و فیهه، یعنی کلام ما در اون وجود ذهنی وجود حلیه بسیطه نیست، ولی سل کلام و فیهه، فیهه یعنی در مفهوم که جایگاهش ذهن است، انما الکلام فی مصداق الحکم و مفادهی، کلام ما در مصداق حکم و مفاد حکمه، و در مصداق و مفادم توجه کردید که ثبوت شعین و شعین رو نداشتیم، نسبت حکمی رو نداشتیم. خب این عبارت توجه شدید دو مرتبه یه لحاظی بکنید به این عبارت توجه بکنید، لکان هازل قول من حیث و مفهومهی و من جهت انهو حبشمون بین امرین، اینجا کلمه حبش داشتیم، تو آخر همین عبارت هم داشتیم انما الکلام فی مصداق الحبشم و مفادهی، این دوتا حبشمه که تو این عبارت آمدن به هم فرق میکنن، حبشم اول همون تصدیقه، فعل منه، حکم دوم میتونه همون محمول باشه، میتونه همون کل قضیه باشه، بحث ما در مفهوم حکم نیست، در مصداق حکمه. بله؟ محمول کل قضیه نیست، هر شدم اساس قضیه به خاطر محموله، به خاطر حکمه، شما محمول حکم میتونید بگید، اینجا حالا اون حکم اول که عرض کردم به معنی تصدیقه، به معنی حکم عقل و فعل ماست. در اونجا که میگه من جهت انه حکم بین امرین متغیرین، ولی این حکم اخیر که میگه انما الکلام فی مصداق الحکم مفادهی، اینو عرض کردم عبارت بگیرید از قضیه یا عبارت بگیرید از محمول، ولی میتونید عبارت از خود همون حکم هم بگیرید. مصداق حکم یعنی مصداقی که در مفهومش ما حکم کرده بودیم، حالا در مصداقش هم صحبت داریم، بحث داریم، و در اونجاست که میگیم حلیه وسیط جاری نمیشه. ما در مصداق حکم میگیم حلیه وسیط جاری نمیشه، نه در مفهوم. یعنی در اون قضیه که جایگاهش ذهنه حلیه وسیطه رو جاری میکنیم، ولی قضیه وقتی میاد توی خارج، قضیه حلیه وسیطه وقتی میاد به لحاظ خارج ملاحظه میشه، دیگه مجرای قاعده فرعیت نیست. پس ما در خارج حلیه وسیطه رو از قاعده فرعیه جدا کردیم، نه در ذهن، و کارمونم درست بود، زیرا که در خارج حلیه وسیطه دارای ثبوت شئ لشئ نیست تا مجرای قاعده فرعیت بشود. در ذهن مجرای قاعده، در ذهن مجرای قاعده هست و ما بحثمون در ذهن نیست. بحثمون یعنی این که از اول داشتیم نفی می‌کردیم قاعده فرعیت رو در حلیه وسیطه. مرادمون این بود که قاعده فرعیت رو در مصداق حلیه وسیطه نفی کنیم، نه قاعده فرعیت رو در مفهوم و در اون قضیه‌ای که توی ظرف ذهن میاد. روشن مطلب چی دارم عرض میکنم؟ ببینید، ما گفتیم این قضیه دو تا جایگاه داره، یکی در ذهن جایگاهش که به حیث مفهوم تو ذهنه، یکی هم در خارجه که به حیث مصداق در ذهن در خارجه. بحث ما که میگفتیم قاعده فرعیت در حلیه وسیطه جاری نمیشه، بحث ما در حلیه وسیطه بود که ظرفش خارج باشه، یعنی در مصداق حلیه وسیطه بحث داشتیم، اونجا گفتیم قاعده فرعیت جاری نمیشه. در ذهن قاعده فرعیت جاری میشه، چون حلیه وسیطه دارای سه جزئه، دارای نسبت حکمی است، دارای ثبوت شئ لشئ اینه. ما در خارج بحث میکنیم، شما در ذهن بر ما اشکال میکنید، شما به لحاظ ذهن بر ما اشکال میکنید، اشکال شما بر ما وارد نیست، چون موضع بحث ما مصداق حلیه وسیطه است، نقضی که شما وارد کردید با توجه به مفهوم این قضیه حلیه وسیطه است. این خلاصه جوابی است که ایشون داد. عرض کردم ولو به حسب الاخذ و الاعتبار مربوط به متغیرینه، یعنی این دو امر که زیدان و زیدانند، یکی موضوع قرار گرفته یکی معمول قرار گرفته، متغیرند به حسب اخذ، که یکی رو مقدم اخذ کردیم دیگری رو مؤخر اخذ کردیم. به حسب اعتبار، یکی رو در ذهنمون اول تصور کردیم، یکی رو دوم تصور کردیم، یعنی در اعتبار و در لحاظمون جدا لحاظشون کردیم، در اخذمون هم جدا اخذشون کردیم، یکی رو مقدم گرفتیم یکی رو مؤخر. پس این ولو به حسب اخذ و اعتبار مربوط به متغیرینه. مشتملاً هم عرض کردم خبر است برای کانه، یعنی حاصل قول به لحاظ مفهومش به لحاظ ظرف ذهن مشتمل بر ارکان ثلاثه، و لیسل کلام فیه، یعنی بحث ما در این قول به حیث مفهومش نیست، بلکه ما در این قول، یعنی در این قضیه، در قضیه علیه وسیطه بحث داریم به لحاظ مفاد. در به لحاظ مفاد گفتیم ولی قاعده فرعیه جاری نمیشه، الانم به لحاظ مفاد میگه قاعده فرعیه جاری نمیشه. شما نقضی که کردید بر مفاد نقض نکردید، بر وجود ذهنی حلیه وسیطه نفی کردید، که ما در اونجا بله اشکال کردید با توجه به قضیه ذهنیه یه حلیه وسیطه. ما در جایی که ظرف ذهن باشه قبول داریم که حلیه وسیطه ثبوت شئ لشئ این هست. بحث ما رسیم اونجا نبود. خب خلاصه جوابو توجه کنید. که بعد من وارد عبارت بعدی بشم با توجه به خلاصه جواب. خلاصه جواب این بود که ما در مفاد حلیه بسیطه بحث داریم و قاعده فرعیت رو نفی میکنیم، نه در حلیه بسیطه‌ای که توی ذهن منعقد شده، در اونجا نفی قاعده فرعیت نمی کنیم. این خلاصه جواب بود که در این جواب گفته می شود نظر ما به مفاد هست، نظر ما به مفهوم نیست. و من اجل ذلك قضیه حلیه بسیطه رو به لحاظ خارج ملاحظه کردیم، گفتیم مجرای قاعده فرعیت نیست. معترض رفت سراغ قضیه حلیه بسیطه‌ای که تو ذهن منعقد میشه، اونجا دیدش که مجرای قاعده هست. به ما گفت اونجا ندید مجرای قاعده است، گفت اونجا ثبوت شئ لشئ هست، پس باید مجرای قاعده باشه. جوابی که ما میدیم این بود که بحث ما در این مفاد بود که ثبوت شئ لشئ اینو نداره. نقضی که شما بر ما وارد شدید به لحاظ مفاد نبود، به لحاظ ذهن بود. ما به لحاظ خارج داریم بحث میکنیم. قضیه علی وسیطه رو به لحاظ خارج میگیم دارای ثبوت شئ لشئ این نیست، پس مجرای قاعده فرعیت نیست. شما میگین تو ذهن ثبوت شئ لشئ این هست، پس دارای قاعده فرعیت هست. ما میگیم که شما جایگاه بحث رو عوض کردید. اونجا که ما بحث میکنیم حرف زدیم و حرفمونم درست بود، اونجا که شما نقض میکنیم ما اصلا بحثی نداشتیم. روشن مطلب؟
مراد از اون بسمت رو خارجی گرفتیم.
الان ما داریم میگیم خارجی. اون وقتی که معترض داشت حرف میزد، معترض نگفت خارجی یا ذهنی. اون فکر کرده بود که ما ذهنی داریم بحث میکنیم، بحث برده بود روی حلیه بسیطه‌ای که تو ظرف ذهن منعقد بشه. ما حالا داریم بهش هشدار میدیم که بحث ما در اون نبود. ما در اونجا نگفتیم ثبوت شئ لشئ اینو نداریم، در اونجا قبول داریم ثبوت شئ لشئ اینو داریم. بحث ما در خارج بود، در خارج ثبوت شئ لشئ اینو نداریم، قبلا هم میگفتیم نداریم، حالا میگیم نداریم. اشکال شما بر ما وارد نیست. شما یه اشکالی کردید، من قرار بود جواب بدم یادم رفت. چی بود فرمودید؟ درست. البته این بحث شما رو بعد ما مطرح میکنیم. شما میفرمایید در حلیه بسیطه ما یک موضوع داریم، یک محمول داریم، رابطه میخواد حکم به وجود کنند. خب این حکم به وجود تو خود محمول آمده، چون محمول ما موجودتونه یا موجودونه. بنابراین ما احتیاج نداریم بار دوم وجود رو بیاریم و اون وجود رو به عنوان نسبت بین محمول و موضوع قرار بدیم. یعنی شما میفرمایید در قضایای حلیه بسیطه ما دو جز داریم، نه سه جز. یک جزش موضوعه، یک جزش محموله که خود محمول به خاطر این که کلمه وجوده اون وجود رابط رو که نسبت اسمشو میذاریم تأمین میکنه. دیگه احتیاج به وجود سومی نداریم، به وجود دومی نداریم که جزء سوم قضیه بشه. این فرموش شماست. ببینید به لحاظ ذهن بحث میکنید یا به لحاظ خارج؟ اگه به لحاظ خارج بحث میکنید فرمای شما درسته، همون حرف مصنف. مصنف میگه ما در خارج انسان و موجود و وجود موجود للانسان رو نداریم، بلکه ما در خارج فقط وجود الانسان داریم. ما در خارج انسان و موجودان و ثبوت موجودان للانسان رو نداریم، بلکه در خارج فقط ثبوت الانسان داریم. یعنی دو چیزه، یکی ثبوت، یکی انسان. ثبوت اضافه کردیم به انسان، سه چیز نداریم. یه چیزی به نام رابطه یا نسبت حکمی ما نداریم. این حرف مصنف در صورتی که خارج رو لحاظ کنید، اما در صورتی که ذهن رو لحاظ کنید، شما تو ظاهرا در ذهن اشکال دارید میکنید. در ذهن میفرمایید که در ذهن هم احتیاج به سه تا نداریم. مصنف قبول کرد که در ذهن احتیاج به سه تا داریم. مستشکل هم که توجه به ذهن داشت که احتیاج به سه تا داریم. شما در ذهن میفرمایید احتیاج به سه تا نداریم، همونطور که در خارج دو تا کافی بود، در ذهنم دو تا کافیه. چرا؟ چون محمول ما موجودانه، خود همین موجودان که مبدأش وجود است، وجود رابط را که نسبت بین موضوع و محمول تأمین میکنه و ما دیگه احتیاج به وجود دیگه نداریم. این سوال شماست که اشکال میشه بر مرحوم مصنف. شما بر مرحوم مصنف دارید اشکال میکنید، چون نظر به خارج ندارید. نظر به خارج داشتید، فرمایش مصنف رو قبول داشتید، اما چون نظر به ذهن دارید و ذهن رو مصنف میگه دارای سه رکنه، شما دارای دو رکن میگیرید، پس دارید بر مصنف اشکال میکنید. جوابتون اینه. به مستشکل هم دارید اشکال میکنید. بله، جوابتون اینه که در ذهن ما سه چیز وجود دارد. یکی انسان که موضوع است، یکی وجود محمولی، یکی هم وجود رابط. شما دارید میگید که وجود رابط رو بی نیازیم چون وجود محمولی داریم. فرما شما اینه دیگه خلاصش، چون وجود محمولی داریم پس از وجود رابط بی نیازیم. جواب اینه که وجود محمولی ما از وجود رابط بی نیاز نمی کنه. در ذهن ها، در ذهن بی نیاز نمی کنه. چرا؟ چون وجود محمولی با وجود رابط فرق میکنه تو ذهن. تو خارج که میایم وجود وجوده. وقتی میگیم انسان موجود است میتونید بگید یعنی وجود الانسان. اما تو ذهن که میاد وجود محمولی درست میکنید، وجود رابط درست میکنید. تو ذهن این دوتا یکی نمیشن. بنابراین شما باید در قضیه سه چیز داشته باشید، یکی موضوع، یکی وجود محمولی، یکی وجود رابط. تو حلیه وسیطه اگر ذهن را ظرف قرار بدید این سه چیز رو دارید. ولی اگه خارج رو ظرف قرار بدید، یعنی مفاد قضیه رو لحاظ کنید نه خود قضیه رو، حق با شماست. مصنف هم همینه گفت که در این خارج ما دو چیز داریم، سه چیز نداریم. ثبوت داریم و انسان. نه ثبوت داشته باشیم انسان داشته باشیم، ثبوت للانسان هم داشته باشیم. بله، روشن دیگه. جواب شما میشه لطا شد. من یه وقتی سوال شما رو تأخیر میندازم بعد یادم میره تذکر بدید. من اتفاقی اشکالی شد یادم افتاد شما سوال کردید، بله رد شده بودم رفته بودم. و سوال خوبی بود، بعد جواب دادیم شد. و من اجل ذالک هرچندم خلاصه حرف ما این شد که در خارج ما ثبوت شئن لشئن رو نداریم، تو حلیه وسیطه دارم بحث میکنم، ما تو حلیه وسیطه خارجن ثبوت شئن لشئن رو نداریم، ولی ذهنن ثبوت شئن لشئن رو داریم. به تعبیر دیگر در خارج ما سرکش نداریم، اما در ذهن سرکش داریم. اینو توجه کنید، همین تعبیر دوم رو توجه کنید. تعبیر اول خوبه، منتها این مطلب بعدی با تعبیر دوم مناسب تره، لذا شما تعبیر دوم رو تو ذهنتون داشته باشید. تعبیر دوم این بود در ذهن سرکش برای حلیه وسیطه وجود دارد و در خارج سرکش وجود ندارد. این مطلب تو ذهنتون بمونه، من یه توضیح رو از یه جا دیگه بیارم بعدا تطبیقش میکنم بر بحث. در قضیه موجب ما موضوع لازم داریم، محمولم هست، نسبت حکمم هست. در قضیه سالبه میگیم موضوع لازم نداریم، سالبه میتونه منتفی به انتفاع موضوع باشه. در قضیه موجبه میگیم باید موضوعی باشد تا براش محمولی رو ثابت کنیم. در قضیه سالبه نمیگیم باید موضوعی باشد تا محمولی رو ازش سلب کنیم، میگیم میتواند موضوعی باشد و محمول ازش سلب شود، میتواند موضوع اصلا نباشد و محمول هم سلب شود، یعنی محمول منتفی شود. دیگه نمیگیم سلب شود، میگیم منتفی شود. میتونیم موضوع داشته باشیم محمول ازش سلب کنیم، میتونیم موضوع نداشته باشیم و حکم کنیم که محمول منتفیه، هر دوش درسته. پس سالبه میشه اعم از موجبه، چون سالبه هم آنجایی که موضوع وجود دارد جریان پیدا میکنه، هم اونجایی که موضوع منتفی است جریان پیدا میکنه، برخلاف موجبه که فقط در جایی جریان دارد که موضوع موجود است. پس موجبه میشود خاص، سالبه میشود عام، زیرا سالبه دو جا مجرا دارد، موجبه فقط یکی از این دو جا مجرا دارد، پس سالبه میشود اعم از موجبه. اینو در جای خودش خوندید، اینو در جای خودش خوندید. حالا میخوام از همین مطلب در ماننفی استفاده کنیم. اون مطلبی که عرض کردم در ذهنتون بمونه این بود که در قضیه حلیه بسیطه اگر ذهن را لحاظ کنید ما سه تا جز داریم. حالا ملاحظه کنید چه قضیه حلیه بسیطمون سالبه باشه چه موجبه باشه، وقتی رفتیم تو ذهن این سه جز باید بیاد. هم موضوع رو باید داشته باشیم، هم محمول و هم نسبت. تو ذهن اینطوره، نمیتونید موضوع رو بردارید، تو ذهن نمیتونید موضوع رو بردارید. اگه موضوع رو بردارید این قضیه تشکیل نمیشه. تو سالبه هم نه، اون سالبه منتفی منتفی با موضوع مال ذهن نیست، مال خارجه، توضیح میدم بعدا. ببینید الان تو ذهن شما میخواد قضیه درست کنید، قضیه موضوع میخواد، بی موضوع که قضیه نمیشه. پس شما در ذهن میخواد قضیه درست کنید، چه سالبه چه موجبه باید موضوع بیارید. چرا؟ چون قضیه بدون موضوع که تشکیل نمیشه. پس تو ذهن چه موجبه داشته باشید چه سالبه، سه تا روش باید بیارید. هم باید موضوع بیارید، هم محمول بیارید، هم نسبت. حالا برای نسبت لفظی آوردید نیاوردید اون مهم نیست، ولی بالاخره نسبت باید باشه، نسبت باید تو قضیه باشه. ببینید پس در ذهن اگر نگاه کنید بین موجبه و سالبه تساویه، اینطور نیست که سالبه اهم باشه از موجبه. من الان گفتم سالبه اهم از موجبه است، ولی وقتی میام تو ذهن میبینیم دوتا اهم مخص نیستن، مساویان با هم. یعنی هر جا که موجبه رو توانستید بیارید سالبه رو میتونید بیارید. مال ذهن ها که جاییست که میخواد قضیه درست کنید، هر جام سالبه رو تونستید بیارید موجبه رو میتونید بیارید. زیرا شما تو ذهن نمیتونید سالبه بی موضوع داشته باشید، سالبه تون باید موضوع داشته باشه، همونطور که موجبه موضوع داره. پس در ذهنتون سالبه دو تا فرد نداره، دقت کن چی میگم، در ذهنتون سالبه دو تا فرد نداره، یه فرد بی موضوع یه فرد با موضوع. در خارج سالبتون دو فرد داره، یعنی این قضیه سه جزئی سالبه که شما در ذهن تشکیل دادید اگر بیان تو خارج تطبیقش کنید میگه صدق میکند خارجن، چه موضوع داشته باشد و محمول سلب شود، چه اصلا موضوع نباشد و محمول منتفی شود. تو خارج شما برای سالب عمومیت قائلید، سالب برای اهم از موجبه میدونید. تو خارج میگید موجبه حتما باید موضوع داشته باشه، اما سالبه میتونه موضوع داشته باشه میتونه نداشته باشه. این مطلب تایید میکنه حرف ما رو که اگه رفتی تو خارج لازم نیست رکن بیاری، اگه رفتی تو زن لازم است تو رکن بیاری. ما این مسئله در حلیه بسیطه گفتیم، حالا الان در سالبه تطبیق شد. سالبه رو به عنوان شاهد آوردیم، به عنوان معید آوردیم که ملاحظه کن سالبه اگر رفت تو زن سه رکن میخواد، آمد بیرون سه رکن لازم نداره. حلیه بسیط هم همینطوره، اگر رفت تو زن سه رکن میخواد، آمد بیرون سه رکن لازم نداره. پس ما نظیر حلیه بسیطه رو داریم، قضیه سالبه نظیر حلیه بسیطه است. همونطور که حلیه بسیط، همونطور که سالبه در زن سه رکن دارد ولی در خارج لازم نیست که سه رکن داشته باشد، حلیه بسیط هم در زن سه رکن دارد، در خارج سرکش ندارد. توجه شدید؟ داره تأیید میکنه حرف گذشته خودشون، میگه فرق بذار بین حلیه بسیطه که تو ذهن آمده و حلیه بسیطه که تو خارج میخواست ثبت کنه، فرق بذار، زیرا تو سالبه این فرق رو میذاری تو حلیه بسیطه بذار. روشن شد چی عرض کردن؟ پس لعجل ذالک، یعنی به خاطر اینکه در ظرف ذهن سه رکن لازم داریم، به این جهت هست که گفته می شود، به این جهت هست که گفته می شود در قضایای سالبه وقتی ذهن را ظرف قرار می دیم سه رکن داریم. درست مثل قضیه موجبه که دارای سه رکنه. پس اگر ظرف رو ذهن بگیریم فرقی بین سالبه و موجبه نیست، هر دو دارای سه رکنند. همچنان فرقی بین حلیه بسیطه و مرکبه نیست، هر دو داره سر روشنه. اگر بیان ظرف و ذهن بگیرید،
پس شما یه قسم میشه،
بله؟
موضوع شامل نمیشه در سالبه نزدیک،
بله دیگه، فقط یه قسم داره که سالبه، سالبه با موضوع، سالبه با موضوع. تو ذهن باید سالبه با موضوع داشته باشید، سالبه بی موضوع نمیشه، سالبه بی موضوع مال خارجی. نه، سلب ثبوت شیء نشین که تکراره، ثبوت شیء نشین رو نداریم.
نه
که سلب میکنیم، نه که سلب میکنیم ثبوت شیء نشین، نه سلب بعد از ثبوت نیست، بله از اول سلب میکنیم.
بله ثبوت شیء
نشین، مال خارج ها، مال خارج ها، مال ذهن نیستا. تو ذهن شما میتونید قضیه داشته باشید و در این حال بگین ثبوتشه، این که ثبوتشه، این قضیه نیست، باید ثبوتشه این لشه اینه داشته باشید. تو ذهن حتما حلیه وسیطتون باید مرکب از سه جز باشه و باید ثبوتشه این لشه اینه داشته باشید، همونطور که در ذهن سالبتون باید مرکب از سه جز باشه. این همه درسته، تشبیهات که میکنه همه بجاست. خب لعجل ذالک، لعجل ذالک دو مطلب داریم، دقت کنید. لعجل ذالک یعنی لعجل این که قضیه در ذهن سه روشن دارد و در خارج میتواند سه روشن نداشته باشد. به تعبیر خود ایشون قضیه من حیث مفهوم سه روشن دارد، من حیث مفاد و مصداق میتواند سه روشن نداشته باشد. من عجل ذالک دو مطلب داریم، یکی این که تو سالبه وقتی میریم ظرف رو ذهن قرار میدیم سه روشن داریم، وقتی میام خارج میتونیم سه روشن نداشته باشیم. در سالبه وقتی تو ذهنیم قائل میشیم تساوی دارد با موجبه، وقتی از ذهن میام بیرون قائل میشیم که سالبه اهم است. پس همونطور که در ذهن باید سالبه رو سه جزئی بگیریم و و مساویش قرار بدهیم با موجبه، همچنان باید حلیه وسیع‌تر و سه جزئی بگیریم و مساویش قرار بدهیم با حلیه مرکبه. اما در خارج همونطور که میتوانیم سالبه رو سه جزئی ندانیم برخلاف موجبه، میتونیم حلیه وسیع‌تر هم سه جزئی ندانیم برخلاف حلیه مرکبه. روشن چی از میکنه؟ حالا عبارتو بخونم. دو تا مطلبیشون پسر من اجل ذلک میگه و من اجل ذلک تراهم، دو خط بعد میگه و یقولون ایزن. تراهم در فرضیست که ذهن رو مطرح کنید، یقولون ایزن در صورتیست که خارج رو مطرح کنید. به عبارت دیگه تراهم در صورتیست که قضیه رو به حیث مفهومش نظر کنید، یقولونه در صورتی است که قضیه رو به لحاظ مفاد و مصداقش ملاحظه کنید. و من اجل ذلک، ذلک رو توجه کنید، اشاره میگیرمش به دو چیز: یک، سرشن داشتن قضیه اگر ظرف قضیه رو ذهن بگیرید، یا به تعبیر دیگر قضیه رو من حیث المفهوم لحاظ کنید. دو، قضیه سه جز لازم ندارد، سه روشن لازم ندارد. قضیه علیه بسیطه رو میگم، اگر ظرف رو خارج قرار بدید نزه، به همین جهت است که تراهم، تراهم رو غالبا با الف می‌نویسن. حال من نمیدونم تراهمی که ایشون با یه نوشته درست یا نه، در حال اماله درسته، چون میدونید الف رو اماله میکنن، یعنی میلش میدن به یا، خوندنش تره هم میشه، به جای تراهم تره هم میگن، این میشمین اماله. ولی در نوشتن اماله نمیکنن، در تلفظ اماله میکنن. گمان میکنم که تراهم باید با الف نوشته بشه، با یه شاید درست نباشه، دقیق نمیدونم، شاید درست نباشه. رسم الخط قرآنیه، رسم الخط قرآنیه، علی حال نمیخوام ایراد بگیرم، ولی تراهم بخونی، شاید حالا همین تراهمی که ایشون نوشته درسته. ولی من در کنار صفحه نوشتم تراهم با الف، با الف نوشتم. ولی به اجل ذلک تراهم یقولون، یقولون و بعدم یقولون، دو تا یقولونه. یقولون ان سالبت البسیته، نه سالب معدوله، سالب بسیته، یصاب الموجبت المحصله، مصابی و موجبه محصله است. سلام علیکم. یعنی همونطور که در موجبه محصله ما سه جز داریم، یکیش موضوعه و موضوع نباید منتفی باشه، در سالبه بسیط هم سه جز داریم، یکیش موضوع، موضوع نباید منتفی باشه. در سالبه اگر ظرف رو ذهن قرار بدید، حق ندارید موضوع رو منتفی کنید، چون اگه موضوع منتفی کنید قضیه تشکیل نمیشه، انعقاد پیدا نمی کنه قضیهتون، پس حتما باید موضوع رو بیارید. وقتی رفتیم تو خارج، تو سالبه میتونید موضوع رو بردارید، تو ذهن نمیتونید بردارید، تو ذهن موضوع باید باشه. تو ذهن موضوع یکی از سروشنه. تراهم که میگویند سالبه بسیطه مساویست با موجبه محصله، به حسب ظرف حکم، ظرف حکم یعنی ظرف قضیه، که ظرف قضیه ذهنه، و مقر تحصیلهی، یعنی مقر تحصیل حکم، اون جایی که حکم تحصیل میشه یعنی ذهن. شما حکم رو یعنی قضیه رو تو ذهن منعقد میکنید، قضیه جایگاهش خارج نیست، مصداقش خارجه، خودش تو ذهن تشکیل میشه. پس مقر تحصیل قضیه ذهنه. مقر یعنی قرارگاه، یعنی جایگاه، جایگاهی که قضیه تحصیل میشود، حکم تحصیل میشود، اون جایگاه ذهنه. عبارت عبارت مرحوم مصنف یه ذره اینجا نزدیک شد به عبارتهای میرداماد در قبسات. میرداماد از این جور عبارت زیاد میاره. بله. سالب بسیطه این سالب ارشدین موجب محصل در مقابل موجب معدول است. سالب بسیطه همون سالبه است که سالب معدوله نباشه، یعنی همون سالبه محصله. گاهی میگن سالبه محصله، گاهی میگن سالبه بسیطه. گاهی شما دو تا سلب توی قضیتون دارید، یکی جزء نحمول شده، یکی هم بر رابطه وارد شده که این میشه سالبه معدوله. اما یه وقت سالبه بسیطه دارید که دیگه معدوله نیست. الان بحث ما در سالبه بسیطه است. خب چرا در ذهن موجبه با سالبه مساویه و سالبه منتفی به انتفاع موضوع نیست بلکه موضوع میخواهد؟ زیرا سلب شیئن شیئن باعث میشود، موجب میشود ثبوت مسلوبون ان رو در ظرف حکم. مسلوبون ان که همون موضوعه باید در ظرف حکم که ذهنه ثابت باشد تا ما بتونیم چیزی رو ازش سلب کنیم. اگر ما مسلوب انهو نداریم، این محمول از چی سلب میکنیم؟ محمول داره از یه چیزی سلب میشه، اون چیز رو باید داشته باشیم. ایزن که در عبارت آمده یعنی همونطور که در موجبه باید مثبت الله رو در ظرف حکم ثابت بدانید تا چیزی رو برای ثابت کنید، همچنین مسلوب انهو باید در ذهن ثابت بدانید تا چیزی را ازش سلب کنید. ایزن داشتم بیان میکردم. خب خودش ایزن بیان میکنه. کما ان اثبات شیء لشیء یستلزم ثبوت مثبت له را فیه. فیه یعنی در ظرف حکم. در ظرف حکم ما احتیاج داریم که مثبت له ثابت باشد تا بتونیم براش محمول ثابت کنیم. مثبت الله یعنی موضوع. همونطور که در موجب ما احتیاج به موضوع داریم تا محمول رو برای ثابت کنیم، در سالب هم احتیاج به موضوع داریم تا محمول ازش سلب کنیم. این مال ظرف حکمه. یعنی در ظرف حکم که ذهن است، موجبه و سالبه همونطور که ملاحظه کردید مساویند. یعنی موجبه هم سه رکن دارد، سالبه هم سه رکن دارد. همچنین در معنانفی اگر ظرف ذهن رو ملاحظه کنید، حلیت بسیط هم سه رکن داره، حلیت مرکب هم سه رکن داره. اما و یقولون از شدم اون یقولون قبل مال وقتیست که ظرف حکم را که ذهن است ملاحظه می کنند. این یقولون دوم مال اونجاییست که ظرف مصداق رو که خارج است ملاحظه می کنند، نه ظرف مفهوم رو. ظرف مصداق رو ملاحظه میکنن، اونجا میگن موجبه اخص است و سالبه اهم است. یعنی سالبه دو فرض دارد و موجبه یکی از اون دو فرض رو دارد. یک فرض موجبه، یک فرض سالبه وجود موضوع است، یک فرض دیگر انتفاع موضوع است. تو خارج که میان موضوع رو در سالبه بر میدارن، یعنی برای قضیه سرفش نرست نمی کنند، در حالی که تو ذهن برای قضیه سرفش درست کردن. پس تو حلیه بسیط هم همینطوره. اگر رفتیم تو ذهن باید به سرفش وفادار باشیم، آمدیم خارج لازم نیست سرفش داشته باشیم. در ذهن حلیه بسیطه با حلیه مرکبه یکسان است، همونطور که سالبه با موجبه یکسان است. در خارج حلیه بسیطه با حلیه مرکبه فرق میکنه، همونطور که سالبه با موجبه فرق میکنه. اینا بیانهای مختلفه، از هر طرف بیان کنید همش صادقه. و یقولون ایزن، یعنی علاوه بر اون یقولون قبل که مربوط به فرضی بود که ذهن را ظرف قضیه می گرفتیم، یقولون ایزن مطلبی رو که مربوط به قضیه ایست که در خارج ملاحظه شود، یقولون ایزن این نه تلک از سالبه، یعنی سالبه بسیطه، یعنی همون سالبه مذکور که سالبه بسیطه بود، اما از تلک هم موجبه، یعنی موجبه محصله. به چه جهت اهم است؟ به حسب اینکه استدعا می کند اون موجبه وجود موضوع را به حسب خارج ظرف عقد و حکم، به حسب ذهن که ظرف عقد و حکم بود، هم موجبه هم سالبه استدعا می کردن موضوع را. اما به لحاظ ظرف خارج عقد و خارج حکم، همین ظرف خارجه، به این لحاظ و به این حسب موجبه استدعای وجود موضوع می کند ولی سالبه استدعای وجود موضوع ندارد. و هذا الخارج انما هو ظرف ما یطابقه، ما یطابقه، خارج ظرف چیزی است که عقد با اون چیز مطابقت میکند، یطابقه یعنی یطابقه العقد، خارج ظرفی است که عقد و قضیه باش مطابقت میکند، یعنی خارج ظرف قضیه نیست، ظرف مطابق قضیه است، ظرف انعقاد قضیه ذهنه، خارج نیست، ظرف مطابق و مصداق و مفاد قضیه خارجه. پس و هذا الخارج انما هو ظرف ما یطابق العقد، ظرف خود عقد نیست، منحصرا ظرف مطابق عقده، نه ظرف خود عقد، این ظرف ما یطابقه العقد، ضمیر یطابقه، ضمیر ظاهرش برمیگرده به ما، ضمیر مستتر در یطابقه برمیگرده به عقد. عبارت اینطور میشه ظرف و ما یطابقه العقد، وقت مطابق عقد همون ما یطابقه العقده، به جای ما یطابقه العقد بذارید مطابق العقد، ما یطابق و حل عقد به کسر با بخونید، به جاش بذارید مطابق عقد، هر دوش یکیه، مطابق عقد یعنی اون ما یطابق و حل عقد، مطابق عقد هم با ما یطابق و حل عقد یکیه، حالا به جای ما یطابق و شما بذارید مطابق، عبارت اینطور میشه حاضر خارج ظرف مطابق عقده، ذهن ظرف خود عقده، خارج ظرف مطابق عقد. فیجعلونه، منطقیین یا حکما، یجعلونه عموم سلب را، یعنی اینکه سالبه اعم بس از موجبه، این عموم داشتن سلب را قرار میدهند به حسب هاز الخارج، به حسب خارج سالبه را عام میگیرند، به حسب ذهن گفتیم سالبه با موجبه مساویه، اهم نیست که توضیح داده شد، به حسب خارج است که گویند سل اهم است از ایجاب، یعنی سل دو فرد دارد در حالی که ایجاب یکی از اون دو فرد رو دارد. ببینید نمیگم سل دو فرد دارد ایجاب یک فرد دارد، میگم ایجاب یکی از اون دو فرد رو داره، چون اگر یه شعی دو فرد داشت یه شعی دیگه یه فرد داشت بینشون اون خصوص نیست، مگر اینکه اون که یه فرد داره یه فردی از اون دو فرد داشته باشه، وقت بینشون اون خصوصه، ولی این دو فرد جدا داشته باشه اونم یه فرد سومی داشته باشه، اصلا به هم ارتباط ندارن، با هم مقایسه نمیشن که بگیم این اهم اون خاصه، حتما باید اینطوری حرف زد که این دو فرد داره اون یکی یک فرد از اون دو فرد داره، لذا اون اهم این خاصه، اینجوری باید حرف بزنیم. خب پس فیجعلون عموم سلب رو به حسب هاذا الخارج، یعنی به حسب همین خارج ظرف عقد و خارج ظرف حکم، چرا در این خارج موجب اخص است و سلب عمه، فإن للموجب فیه، فی یعنی در این خارج، ذالک الاستدعا هست، سوال کرد استدعای، شما داره به استدعایی که سه خط قبل گفتیم، گفتیم به حسب استدعای وجود موضوع، یعنی موجبه این استدعا رو دارد، استدعا میکنه وجود موضوع رو، ولیس لسالبه، یعنی ولیس این استدعا برای سالبه، موجبه استدعا میکند وجود موضوع رو، ولی سالبه استدعای وجود موضوع نداره. از این جهت سالبه میشه اعم و موجب میشه اخص. همین دوتا قضیهی که در ظرف ذهن مساوی بودن وقتی میان تو خارج و ما مفادشون نگاه میکنیم و مصداقشون رو و مطابقشون رو میبینیم، به دست میاریم که سالبه اهم است و موجب اخص. یعنی سالبه رو میبینیم که صدق میکند چه موضوعش باشد چه موضوعش نباشد، ولی موجب صدق میکند فقط در حالتی که موضوعش باشد. و یا علدون ذالک، ذالک یعنی عمومیت رو، عموم سلب، عموم آن بودن سلب رو علت میارن به این که ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت الله هست، ولی نفی شیئن شیئن فرع ثبوت منفیان انه نیست. سلب شیئن شیئن فرع ثبوت مسلوب انه نیست. پس مسلوب عن میتونه ثابت باشه میتونه ثابت نباشه، در حالی که مثبت الله فقط باید ثابت بشه. در مسلوب عن دو فرض داریم، یکی ثبوت یکی عدم ثبوت، اما در مثبت الله یک فرض داریم فقط ثبوت. بنابراین مسلوب عن دو حالت دارد ولی مثبت الله یک حالت دارد، پس مسلوب عن میشه عم، مثبت الله میشه اخص، در نتیجه قضیه سالبه میشه عم، قضیه موجب میشه اخص، ولی به حسب خارج نه به حسب ذهن. به حسب ذهن عرض کردم تساوی داره. پس مطلب تمام شد، مطلب رو توجه کنید. مستشعر اشکال کرد که در حلیه وسیطه ما سه رشد داریم، بنابراین ثبوت شیئن لشیئن تو حلیه وسیطه هم هست، همونطور که تو حلیه مرکبه هست. پس باید قاعده فرعیت رو تو قضیه حلیه وسیطه جاری کنید، همونطور که تو حلیه مرکبه جاری میکردید. مرحوم مصنف جواب داد که در حلیه وسیطه ما سه رکن داریم ولی ذهنن نه خارجن، و بحث ما در حلیه وسیطه که تو ذهن باشه نیست، بحث ما در حلیه وسیطه است که در خارج باشه. در او داریم ثبوت شیئن لشیئن رو نفی میکنیم، در وقتی که حلیه وسیطمون تو ذهن باشه نفی نمی کنیم ثبوت شیئن لشیئن، اونجا قبول می کنیم ثبوت شیئن لشیئن هست. بحث ما یعنی اونجایی که ما بحث کردیم و نفی کردیم مربوط به خارج بود و در خارج هم مستروکش نداریم. بله در خارج حلیه مرکبه سروکش دارد ولی حلیه وسیطه سروکش ندارد، همونطور که تو خارج موجبه سرکش دارد ولی سالبه سرکش ندارد. اینا تشبیه بود، سالبه و موجبه به عنوان تشبیه آمده بود، در بحث ما دخالت نداشت، برای تشبیه آورده بودیم که مطلب اون رو تایید کنیم، ولی اصل مطلب ما این بود که حلیه وسیطه در ذهن سرکشنیه، در بیرون ذهن درکشنیه یا یش رکشنیه، هرچی میگید سرکشنی در هر صورت نیست، برخلاف حلیه مرکبه که هم تو ذهن سرکشنیه هم تو خارج. پس حلیه مرکب مطلقا ثبوت شیئن لشیئن رو دارد و مجرای قاعده فرعیت هست. حلیه وسیطه اگر به لحاظ ذهن باشد ثبوت شیئن لشیئن رو دارد و مجرای قاعده فرعیت است، اگر به لحاظ خارج باشد ثبوت شیئن لشیئن ندارد، مجرای قاعده فرعیت نیست. و ما بحثمون در همین خارج بود، حالا ثابت شد که حرف همون تو خارج درسته، اصلا در باره ذهن بحث نمیشد که شما بر ما نقض کنید، نقض شما ناظر به ذهن و بر مایی که بحث در خارج بشیم وارد نشد. من دو مرتبه بر میگردم این خطی رو که معنا کرده بودم دوباره معنا میکنم، هفتش خط قبل اینطور داشتیم: الذی هو مفاده المحکی و انه لصورت مفهوم حکمهی الحاصل فیزار که ظرف. این عبارت معنا کردن، دوباره میخوام معناش کنم، شاید اضافه نگم ولی یه توضیح مثلا بیشتری بدم، مطلب اضافه نمیشه، همون حرف قبله. الذی رو صفت بگیره داره مستاق، ضمیر مفادهو رو برگردونید به عقد، المحکی و ان رو عبارتون اخرا قرار بدید برای مفاد. لصورت مفهوم حکمه رو هم متعلق بگیرید به همین محکی، ضمیر حکمه رو برگردونید به عقد، الحاصله رو صفت بگیرید برای صورت مفهوم. ذالک از ظرفم یعنی ظرف ذهن. حالا برای توجه کنید معنی کنم. گفتیم که قضیه حلیه بسیطه به لحاظ ظرف انعقاد که ذهن از سه جز دارد، لا به حسب مصداق خارج، نه به حسب مصداقی که خارج از این ظرف است، به لحاظ ظرف انعقاد که ذهن از سه جز دارد، نه به لحاظ خارج. به لحاظ خارج لازم نیست سه جز داشته باشه، به لحاظ مصداق سه جز ندارد. حالا مصداق رو تبیین میکنه، الذی مصداق عقد، مفاد عقد است. چه بگید مصداق عقد، چه بگید مفاد عقد، چه بگید مطابق عقد، هر سه شکی. الذی یعنی مصداقی که مفاد عقد است. مفاد عقد چه کار میکند؟ المحکیان ان هست لصورت مفهوم حکمهی. صورت مفهوم حکم همون قضیه است، خود قضیه به لحاظ مفهومش که جایگاه ذهنه. این مصداق محکیانن اون صورته، اون صورت حاکی از این مصداقه، اون صورت قضیه داره حکایت میکند یه چیزی رو که در خارج واقع شده. پس اون صورتی که مفهوم قضیه رو دارد، اون صورت میشه حاکی. اون مفاد قضیه و مصداق قضیه که مطابق قضیه هم نامیده شود، میشود محکیان برای این صورت. المحکیان یعنی اون مفادی که، المحکیان از کردم بیان برای مفاده، میتونیدم صفت برای مفاد بگیرید، ابی نداره، هر دوش درسته. مفادی که این صفت دارد محکیان هست برای صورتی که اون صورت عبارت هست از مفهوم حکم عقد، صورتی که حاصل می شود در ظرف ذالک ظرف، یعنی در ذهن. صورت که همون مفهومه تو ذهن میاد، مطابقش تو خارج ذهن میاد، این مطابق محکیان ان هست برای اون صورت. این داره مصداق توضیح می ده دیگه، مصداق مفاد مطابق هم محکیانن هسته، هر شرطش یکیه. داره میگه مصداق الذی یعنی مصداقی که مفاد عقده، به تعبیر دیگر مطابق عقده، به تعبیر بعدی محکیانن عقده. منطقه عبارت یه خود مشکل آورده. این عبارت من قبلا معنا کردم، همینجورم معنا کردم، اما کامل توضیح ندادم، خیلی سریع رد شدم. حالا صلاح دیدم دوباره برگردم معنیش کنم. خب چی داشته باشی؟ نه نه، لازم نیست. در سالبه شما موجبه رو نمیارید سالبه کنید. اول همین رساله گفتیم، اول رساله گفتیم سالبه این نیست که موجب رو بیارید بعد سلب برش بارید کنید. از اول میتونید سلب کنید. بله خب، شما یه مقایسه بین سلب و ایجاب میکنید، اون مقایستونه. ولی اینطور نیست قضیه موجب رو بیارید بر حرف سلب و برش بارید کنید. از اول میتونید قضیه رو سالبه بیارید. خب تو ذهنتون هم قضیه سالبه با موجبه یه مقایسه میشه، میبینید در موجب اثبات است، در سالبه برداشتنه. ولی سالبه سلب اثبات نمی کند، سلب می کند، نه سلب اثبات کند. اینطور نیست که اول موجب باشه بعد سلبش کند، سلب اثبات نیست، سلبه.
چون یه اجمالی هست تو ذهن.
بله؟
چون یه اجمالی هست.
بله تو ذهن هست، تو ذهن هست که داره سلب می کند یه ایجابی رو. خب معلومه دیگه، هر سلبی مقایسه میشه با ایجابش، یه چیز قهریه، اما اینطور نیست که سالبه حتما سلب اثبات باشه، سالبه سلبه. خب مطلب تمام شد، مطلب تمام شد و روشن شد که حق همون نیست که قبلا گفتیم، اعتراض و معترض وارد نیست، حلیه وسیطه مجرای قاعده فرعیه نیست، یعنی ثبوت شهندشه این رو افاده نمی کند و از این جهت با حلیه مرکبه فرق داره. اینا مطالبی است که قبلا گفته بودیم، حالا دو مرتبه با جواب سوال سائل تایید کردیم. حالا میخوام وارد مسئله بشیم که دنباله بحثه. ما در عقود بحث کردیم، در مصداق عقود هم بحث کردیم، حالا میخوام عقود رو تقسیم کنیم به اقسامی و مصداقش رو ملاحظه کنیم که بحث مرتبط به گذشته است ولی عین گذشته نیست، یه بحث جدیدیه که قضایا تقسیم میشن به اقسامی و قهرن مصادیقشون هم با هم فرق میکنه. ما این اقسام رو با ظاهرن با جلسه بعد مطرح کنیم.